الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. کلام درباره صحیحه دوم زراره بود اصطلاحا، که در او عده از سوالات بود. البته من عرض کردم که مرحوم ناینی شرح سوالات نداد، در آخر بحث صحیحه دارن. چرا آخر بحث؟ مرحوم آقای اول بحث آوردن، آقای ناینی دارن آخر. حالا با اختلافاتی که با اون آقایون داریم که حالا فعلا دیگه اون ریزه کاری هاش و یه مدارش رو گفتیم، بقیهش دیگه لازم نیست. عرض کنم که راجع به این صحیحه زراره بود و این که به حسب ظاهر امام تمسک فرمودن برای عدم اعاده، چون نقض یقین به شکه. خب محل اشکال و شبهه اینه که در اینجا در ما نحنفی نقض یقین به یقینه، به شک نیست. البته راجع به این روایت مبارکه نکته اساسی هست که عده خیال کردن این روایت ناظر به قاعده یقینه، و خب اصحاب ما هم بزرگانی که اسم بردیم تصور کردن روایت راجع به قاعده استصحابه. خب بحث این که مربوط به قاعده مقتضی و مانع هم باشه در آن وجود داره. یک جنبندی نهایی انشاءالله آخر روایات میشه که انشاءالله مطالب روشن‌تر بشه. اون چه که الان اهمیت داره، چه هر قاعده ای میخواد باشه، ما باید ابتداءً تصویر اون قاعده رو بکنیم و بعد ببینیم رو روایت انطباق داره یا نداره. اون مهم بحث اینه. در این روایت مبارک فرض اینه که ایشون یقین به طهارت داشته، بعد ظن به اصابت به نجاست پیدا کرده. اینا این که فرض شده تو سن. بعد میگه نظرت و فلم عرشه، چیزی ندیدم. حالا این فلم عرشه رو آقایون اختلاف کردن که آیا یعنی همون ظن من و گمان من باقی بود، پس میشه تقریبا حالت شک، یا لم عرشیان یعنی یقین پیدا کردم که نجاست نیست، پس اون یقین اول، این یقین دوم. بعدم نماز خونده، در نماز بعد از نماز نجاست رو دیده، این یقین سوم. اگر کسی قائل به استصحابه باید یقین و شک تصویر رو کنه، یا کسی که قائل به قاعده یقینه باز هم باید یقین و شک تصویر بکنه. این نکته اساسی اینه. اون چه که در کلمات اینها دقیقا نیامده این قسمته. اگر میخواد قاعده یقین باشه، این باید اینطوری فرض بکنه که مثلا قبل از نماز یقین پیدا کرد که آی خوی هم آوردن رد میکنه، و بعد از نماز اون نجاست رو دید، گفتن این میخوره به قاعده یقین، یعنی یقین قبل از نماز. آقای خوی اشکال کردن که لم عرشیان به معنی یقین نیست. خیلی حالا فرض کنیم یقین باشه، آقای خوی اینجوری اشکال فرمان. حالا فرض کنیم لم عرشیان معنی یقین، شک بعدی کجاست؟ آخه بعد از یقین باید شک باشه. بعد از نماز هم که یقین به نجاست پیدا کرد. قاعده یقین، یقین و شک هر دو رو میخواد. ایشون مناقشه میکنن که این لم عرشیان به معنی یقین نیست. من یقینم باشه، یعنی دقت بفرمایید. اشکال اساسی اینه که شما در اینجا یک یقین اول داشتی، یه حالت قبل از نماز که عنوان نظر تو عالم عرشه، یعنی مال اسمش چی میخواید بزنین، شک بزنین یا یقین، یکی هم بعد از نماز که یقین پیدا کرد نجاست توش هست. این اگر میخواد استصحاب باشه یا میخواد قاعده یقین باشه، شما باید تصویر یقین و شک بکنید. عرض کردیم یک مشکل اساسی این روایت اینه. شما میگید اون لم عرشه یعنی شک. خیلی خوب، قبل از نماز من شک کردم ولذا بلکه نماز خوندم اعتماد کردم نماز خوندم. خیلی خوب، این بحث اعاده رو که مطرح میکنه امام، اعاده نکن. بحث اعاده بعد از نمازه. اولا بعد از نمازشون یقین داره، شک نداره که، پس باید شک قبل از نماز فرض کنه. خب اون شک قبل از نماز هم که فعلی نیست، چون سواد بعد از نمازه. در باب استصحاب مفصل بحث شد که شک باید فعلی باشه، اون شک هم که فعلی نیست. پس این روایت حالا با قطع نظر از اون مباحثی که اونها که گفتن یه مشکل اساسی داره، اصلا خود روایت بخواد قاعده استصحاب برش انطباق پیدا کنه مشکل داره، بخواد قاعده یقین انطباق پیدا کنه مشکل داره. تمام این فروضی که میشه همه با مشکل روبرو هستن. لذا عرض کردیم خود این آیون هم قبول کردن که اگر انطباق روشن نبود به هر حال ظاهر روایت استصحاب قبول میکنیم، انطباقش روشن نیست برمون. خب بیان گفتیم خیلی بعیده، یعنی انصافاً امام یک کبرایی بفرمان در خود اون مورد انطباق نشه، با مقام امامت تصویرش برای ما مشکله، اصلا این تصویرش برای ما مشکله. یا باید بگیم لفظ حجت نیست، ظهورات از حجیت بندازیم. و من همیشه عرض کردم انکار ظهورات حجیت امکان ظهور انکار ظهورات عرفی مثل انکار وجود در فلسفه است، مثل اونجا سوفسطایی میشه. انکار ظهورات عرفی مثل اون هیچ فرق نمیکنه، تا هیچ بنایی رو ثابت نگه نمیداره. لذا به ذهن ما میاد که این روایت به هر حال طبق این تصوراتی که آن کردن مشکل داره، مضافاً به همون قاعده‌ای که اشکالی که دیروز عرض کرد. این راجع به این آیان در اینجا توضیحاتی دادن، یک مقدار راجع به بحث طهارت اصولاً از ادله چی استفاده میشه، آیا طهارت شرط است یا نجاست مانعه، وقت طهارت احرازی غیر احرازی، نجاست احرازی و غیر، مفصل در اینجا این بحث کردن. خب مربوط به استصحاب هم نیست، حالا مربوط به بحث طهارت. یه بحث های اصولی اینجا دارن که این بحث سابقا هم گذشت و در خلال عده‌ای از مباحث این بحث رو تکرار میکنن. اینجا ما آی خویی دارن، دیگران هم دارن، که آیا میشه جعل شرطیت برای یک شیء کرد و مانعیت برای ضدش یا نه. گفتن نمیشه این دو تا امکان نداره. ما اینا رو توضیح دادیم که بخوایم وارد این بحثا بشیم از بحث خارج میشیم. توضیح دادیم که اشکال نداره، جعل به اعتبار مشکل نداره. اساس کار داشتن ثمره است. اگر نکته ثمره ای برش بار بشه جعل میاد. هیچ مشکل نداره که جعل شرطیت بکنه و مانعیت برای ضدش. فایدهش اگر این باشه که اگر شک کردیم اصالت عدم مانع مثلا جاری بشه، اگر فرض کردیم که ادعای هم ظاهرا جاری میکنه، خب اینجا فرق میکنه بین جعل شرطیه، چون اصلش جاری نمیشه، و جعل به اصطلاح مانعیت ضدش، چون اصالت عدم مانع جاری میشه. اما اگر گفتیم اصالت عدم مانع جاری نمیشه مثلا شرط میمونه، ثمره‌ای نداره بحثی نداره. نکته در اینجور مباحث معقولیت نیست، نکته مقبولیته نه معقولیت. وقتی جعل بخواد بکنه و هیچ ثمره ای نداشته باشه مقبول نیست، نه اینکه معقول نیست، معقولیت داره مشکل، جعل که مشکل نداره، مقبولیت نداره، هیچ اثری نداشته باشه مقبولیت نداره. جعلی اعتباری چیزی بکنه بدون اینکه اثر برش بار بشه، خب این لغوه، کار لغویه، کار بیهودهیه، یعنی پیش عقلا مقبولیت نداره. این آقا خیلی خلط شده بین معقولیت و مقبولیت، مقبولیت نداره به الا معقولیتش مشکل نداره. این راجع به این نکته‌ای که فرمودن. راجع به این که بحث طهارت رو چیکار بکنیم، اصولا طهارت امر واقعی است، کشف عنه اشاره یا امر اعتباری است، اینا بحثی است که به اینجا ربطی نداره و به این حدیث مبارک هم مربوط نمیشه. لذا ما دیدیم هر چی فکر کردیم که بیم مجموع کلمات آیان رو در اینجا بگیم و بگیم یرد و علی اولم و ثانیم، غیر از تضییع وقت ظاهرا نکته خاصی نباشه و شبیه جدال و مراه که منهی از شدیده. به ذهن ما اون چی که میرسه اینه که همینطور که گفته شده روایت، ما خودمان روایت شهر میدیم، حالا شما کلمات نگاه کنید تا معلوم بشه موارد اشکال کنید. اولا روایت رو دیروز عرض کردیم آیا در مقام تطبیق یا در مقام تهدیده، تهدید لا صلاة الا به طهور. اون چی که ما الان از سیاق روایت میفهمیم، چون مسئله علم و زن و علم اجمالی توی روایت مطرحه، اصولا طبق قاعده عقلایی مسائلی که مربوط به علم میشه ناظر به مرحله تنجزه، تهدید ناظر به مرحله جعله و تشریعه، تطبیق هم که خب تطبیق مردی خارجی است و بیشتر به مقام امتثال میخوره. ما این توضیحات رو کراراً عرض کردیم، یک مقام جعل داریم، سه تا مبادی جهل داریم، سه مرحله قبل جهل که اصطلاحا مبادی جهل بهش میگن. اول ملاکات، دوم حب و بغض، سوم هم اراده و کراهت. یعنی اراده تشریعی، یعنی یه چیزی ملاک هست بعد اون رو میخواد، مثل ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، بعد طهارت و نظافت رو میخواد، بعد از او اراده تکوینی. اراده تکوینی جعل تکلیف در ذمه غیره که او تحریک غیر رو بکنه. اراده تکوینی، اراده تشریعی معذرت، اراده تشریعی تعلق میگیره، بعد از او جعل میاد، مرحله تشریع و جعل. بعد از جعل هم سه مرحله بعد وجود داره. مرحله اول ارسال رسول، انزال کتب، یا اصطلاحاً رسانه‌ای کردن حکم. مرحله دوم مرحله وصول به ارتباط مکلف با حکم، که اصطلاحاً به این مرحله میگیم تنجس. به مرحله قبلم اسامی مختلف داره، اصطلاحاً میگیم فعلیت. قانون وقتی رسانه‌ای شد فعلیه، تا حد رسانه‌ای نرسید به صورت فعلی نیست، فعلا قانون نیست. این مرحله فعلیت که رسانه‌ای شدنه، مرحله بعد رسیدن مکلف به ارتباط مکلف با حکمه، مرحله نهایی هم عبارت از امتثال یا عصیانه. ما برای سهولت مباحث این هفت محور رو مورد بررسی، یعنی حکم رو، قانون رو در هفت محور به نظر ما مورد بررسی قرار بدیم. هر محورم از محور دیگه جدا بکنیم، کرار این رو عرض کردم دیگه، تکرار مکرر شده. این طبیعتا وقتی میگه علم ذالک، ظن ذالک، این یک ارتکاز عقلایی است. علم، ظن، وهم، گمان، اینها ناظر مرحله تنجس. پس روایت مبارکه ناظر مرحله تشریع نیست، تهدید نیست، مرحله جعل نیست، یا طبق تصویر ما محور ششم در قانون، محور ششم که تنجسه. پس این روایت مبارکه در شرح لا صلاة الا به طهور ناظر به مرحله تنجزه. حالا این توضیحات بنده که عرض میکنم نگاه کنیم، بعد با کلمات آزیا و ناینی و مرحوم شانسی اینا خیلی عبارات بدجوری به هم ریخته. پس این حدیث ناظر به ذهن ما به مرحله تنجزه. در مرحله تنجز ما توضیحات رو کافی کاملا عرض کردیم. اصلا ما عرض کردیم کل اصول قدیم از مباحث عوامر رو مشتق بگیریم تا آخر، اصلا کلا ناظر به مرحله تنجزه. اصلا کل اصول قدیم ناظر به تنجز. نقل کردن از شافعی، من آقای بروجه نقل میکردن از کتاب شافعی، ولی شاید عبارت شافعی صریح نباشه که موضوع علم اصول حجته. خب این احتیاج به توضیح داره، سابقه رو عرض کردیم. مراد از حجت تنجزه، مرحله حجت تنجز، مرحله تنجز. کل اصول برمیگرده به تنجز. ولذا عرض کردیم ما اگر بخواهیم یه اصول جدیدی رو واقعا درست و درمون من البدر الالخط پای ریزی کنیم، بهترین راهش اینه که قانون رو در هفت محور مورد بررسی قرار بدیم. از ملاکات، بعد حب و بغض، بعد اراده و کراهه، بعد مسئله جر، بعد مراحل متأخرش که عبارت از فعلیت، تنجز و امتثال باشه. هر کدوم برای بحث و خاص خودش قرار بدیم، نه این نحوی که الان ما داریم که یک نوع آشفتگی داره. این بهترین راه به نظر ما در مباحث اصولی و حقوقی و قانونی، حتی در سطح جهانی فهم نمی کنن که در سطح حوزه‌های ما، در سطح جهانی بررسی قانون در هفت محور. پس این روایت مبارکه ناظر است بلا صلات الا به طهور در محور تنجس. اون طهارت یا اون نجاست چگونه تنجس پیدا میکنه؟ سوال. چهار فرض رو اینجا مطرح کرد در روایت که ما دیروز توضیح دادیم، عرضم کردم من مطلب رو از آقای بجنودی شنیدم، لکن خودشون تو منتها نیاوردن، آقای خویی هم نیاوردن، توی اوائل حجیت زن این بحث آوردن، ناقص آوردن، نمیدونم حالا خدای بجنودی تکمیل کردن یا ایشون از قول مرحوم ناینی هم میفهمیدن. عرض کردم تو منتها نیاوردن که آقای خویی هم نیاوردن، توی این شاگرد آقای ناینی هم تو فواید هم نیدم. من مرحوم آقای ناینی میفرمود وقتی انسان علم به حکم پیدا میکنه چهار اثر بار میشه. من تکرار میکنم چون جایی نوشته نشده. یک صفت خاصه، 2 کاشفیت از واقع، 3 انکشاف الواقع، 4 جری عملی است. اگر اماره معتبر، ظن معتبر مثل خبر ثقه چیزی باشه، این 3 اثر داره. اون مرحله صفتیت نیست، اما کاشفیت داره، انکشاف هم هست، جری عملی هم هست. این 3 در اصول محرزه مثل استصحاب، مثل قاعده سوق مسلم، مثل قاعده ید، 2 اثر داره. صفتیت نیست، کاشف هم نیست، لکن انکشاف هست. یعنی شما وقتی این کسی تصرف میکنه میگید مالکه، کاشف ندارید، اما انکشاف هست و طبعا جری عملی هم هست. این در اصول محرزه. در اصول غیر محرزه اون 3 نیست، صفتیت نیست، کاشفیت نیست، مثل احتیاط، مثل براءت، کاشفیت نیست، انکشاف نیست، فقط جری عملی است. این مطلبی است که مرحوم ناینی داره، مطلب قشنگی است. ما توضیحاتش رو به شکل‌های دیگه هم گفتیم، خود اون جور دیگه تقریرش کردیم. اون چی که ما الان از این روایت می‌خوایم بفهمیم اینه، خوب دقت کنید، می‌خواد از امام سوال بکنه در باب تنجس، آیا نجاست با این 4 تا تنجس پیدا می‌کنه یا نه؟ لا صلات الا به طهور. بنابر این که لا صلات الا به طهور شامل طهارت خبثی هم بشه. الان تو ذهن ما لا صلات الا به طهور طهارت حدثی است. عرض کردیم در طهارت حدثی اون طهارت به وجود واقعی شرطه، در طهارت خبثی به وجود علمی، حالا علمی احرازی، حالا از جو هم تعبیر بود. لذا این فروع رو در طهارت خبثی مطرح کرده، تو طهارت حدثی مطرح نیست. چون شما اگر علمم پیدا کردیم با وضو هستیم، بعد موضوع با وضو نیست، نمازتون باطله. پس جایی که واقع بود دیگه این سوالا نمیاد دیگه، جایی چون واقع. این سوال روشن شد؟ این سوالا رو چرا مطرح میکنه؟ چون شرط طهارت خبثی شرط علمی است. سوال مطرح میکنه، 1 علم داره به نجاست، امام میفهمه منجس، نمازش باطل. در اینجا این علم رو 2 جور معنا میکنه، یکی اینکه دیده نجاست رو، یکی اینکه علم داره نجاستی به لباسش خورده، هر چی هم نگاه میکنه پس اون خونی خورده، هیچ آثار قرمزی یا رنگ پرتقالی، رنگ زرد، هیچ آثاری که یک ارتباطی با خون داشته باشه نداره، اما هر چی هم نگاه میکنه نداره، اما میدونه که نجاست به لباس. خوب دقت کنید، علم داره. این رو خوبی تفسیر کردن علم اجمالی. ما تفسیر نکردیم علم اجمالی، بعدش تفسیر کردیم. ما معتقدیم این سوال این است که علم به عنوان ادراک هست، لکن مطابق علم نیست. یعنی اونی که در خارجه که این قطره خون به لباسم خورده، هر چی نگاه میکنه نه قرمزی میبینه، نه رنگ نارنجی میبینه، نه زرد میبینه، یا اثری که ارتباطی با خون باشه نمیبینه، اما علم داره که خون به لباسش رسیده. این علم اجمالی به نظرم نیست. الله خوی تفسیر کردن. سوال اینه، امام میفرمان علم منجزه، تو مرحله تنجز علم منجزه، فحصم کردی چی هم نایدی؟ خب نایدی نایدی، علم که داریم. ما این رو توضیح کافی عرض کردیم. اصولا مرتبه تنجز ناظر به صورت ادراک ذهنی شماست، لذا ما در اصول رو این صورت ادراک ذهنی بحث میکنیم، به خلاف فلسفه یا فرض کنیم فیزیک و شیمی، اونا رو واقع بحث میکنن. این دوتا بحث خیلی از هم دیگه باید جدا بشه کاملا، دوتا نفس علمی مختلفه. ما تو اصول چون بحث تنجزه، بحث حجته، رو اون صورت ادراکی داریم. سوال اینه، صورت ادراکی تامه، روشن شد؟ من علم دارم که نجاست رسید، اما صورت واقع خارجیش هر چی نگاه میکنم، تمام لباس نگاه میکنم، حالا فرض کن لباس هم سفیده، واسه یه دشتاچه سفید، نه این لباس سیاهی که باشه، همه یه لباس رو کرارن نگاه که هیچ رابطه ای با خون نمیبینم، نه رنگ ضعیفش، یا سفت شده باشه، مثلا خون دلمه بسته باشه، همه رو نگاه، اما صورت ادراکی هست، علم هست. این ممکنه جهل مرکب باشه. ما در باب تنجس تابع صورت ادراکیم، نه تابع واقع. امام میفهم بر نماز باطله، خوب دقت بکن، این مال علمش. صورت بعدی، خیال که ظن انه قد اصابه فنظرت فلم ارى شيئا، من اینجور میفهمم فنظر تو فلم عرشه، نه اینکه یقین پیدا کردن، یعنی با نظر اون زن موند. زنم در اینجا مقابل عدم علمه به خاطر سوال، و لذا در باب استصحاب خواهد آمد. مراد از این که استصحاب بقاء یقینه یا بقاء متیقن، مراد شک نیست، عدم الیقینه، عدم العلمه، مراد اینه. پس این در حقیقت سوال اینه، سوال اول. در اینجا طبق قاعده باید اماره و بیانه می آمد، بیانه اینجا نیامده چون چهار مفروغان ان بود. پس اول علمه که به دو صورت سوال کرد، دوم بیانه است. دو نفر عادل بگم تو این لباس خون وجود داره، منم نگاه کنم چی نیست، لیکن دو نفر عادل گفتم. طبیعتا اونجا هم احراز شده، احراز نجاست شده، نماز در اون لباس باطله. این در سوال نیامده، بیانه نیامده، تو اون تقسیم بندی بر اونایی نی، در اون چهارتا اولیش آمده، دومی که بیانه باشه نیامده. سه، اصل محرزم آمده، من خیال کردم خون رسیده، نگاه کردم، فنظرت و فلم عرشه. در اینجا باید اگر بخوایم روایت به نظر ما، البته من معتقدم روایت به همین حال باید نقل بشه، شاید بعدی ها بیان چیز دیگه از روایت بفهمن. من اینجور میفهمم سوال در حقیقت یک چیزی مزمر داره، فنظرت و فلم عرشه ان فسلید، یعنی وقتی چیزی ندیدم طبیعتا با همون یقین به طهارت نماز خوندم، طبیعتا، یعنی با استصحاب، استصحاب طهارت کردن. پس یه دفعه یقین به نجاسته، یه دفعه یقین به طهارته، یه دفعه بیانه بر طهارته یا بیانه بر نجاسته، یه دفعه هم نه، بیانه نیست، مرحله بعدی اصل محرزه. بیان بگیم تو این عبارت، تو این عبارت فنظرت و فلم عرشه ان فسلید، یعنی فسلید معتمدن بر لم عرشه ان، چیزی ندیدم. اما اونجا سوال دوم علم داشتم چیزی ندیدم، اینجا میگه زن داشتم چیزی ندیدم. رن داشتم، رن به اصابت نجاست داشتم، اما چیزی ندیدم. در حقیقت نکته فنی اینه، من چیزی ندیدم و نماز خوندم. پس بگیم در ارتکاز ایشان این بوده که من نماز روی اصل استصحاب طهارت خوندم، اینجوری فرض کنیم دیگه. یه چیزی اینجا با طهارت ما حذف بگیریم، یعنی این لابد منه، اگر این حذف گرفتیم دیگه روایت مفادش روشنه. امام میفرماد خیلی خوب، بعد از نماز دیدم، امام میفرماد نماز درسته. چرا؟ چون لا صلات الا به طهور با اصل محرزم احراز میشه.
چرا معتمدن به یقین اول نگیریم؟
خب طبیعتا همینطور میشه، هر دو میشه، یعنی یقین اول داشته بعدم ندیده، رو این حساب نماز، اینجوری بگیم یقین بوده و شک شد استصحاب. البته این تو روایت نیامده، الان خود یقین و این شک آمده، اما سلیت و اعتمادن علیه نیامده. بگیم اشکال نداره، امام میخواد بفرماین مرحله سوم شما با اصل محرزم لا صلات الا به طهور احراز میشه، تنجس پیدا میکنه با لا صلات الا به طهور، اگر نجاست رو استصحاب کردید. بله درست، چون بعد اگر اینجور شد دیگه نماز اعاده نمیخواد، لا تعید. سوال میکنه چرا؟ میخواد امام نه اینکه الان استصحاب بکنه، اشاره بود لأنکه کنت علا یقین من طهارته، داره استصحاب رو وقتی که تو نماز خوندی به استصحاب نماز خوندی، اشکال نداره، یقین به طهارت داشتی. خوب دقت کنیم، ولیس اولا احتمال داره که این تعلیل اغلایی باشه، یعنی مسئله استصحاب در ارتکاز و اغلا هست، شما رو همین امر ارتکازی و اغلایی نماز خوندی. فقط اشکال این اینه، اگر ما اینو در محل خودش چند بار تالا گفتیم در موارد مختلف، ضابطه اینه که اگر ما روی یک اصل اغلایی اعتماد کردیم و عمل انجام دادیم، مقتضای قاعده عدم اجزاء نه اجزاء. خوب دقت کنم، اجزا رو در جایی میگیم که تعبد شرعی باشه، مثل قاعده طهارت. اما اگر روی یک اصل عقلایی اعتماد کردیم و عملی انجام دادیم بعد خلاف معلوم شد، طبق قاعده باید بگیم عدم اجزا. این
شارع امضا کرده باشه
با امضای شارع حرف بدی نیست، با امضای شارع میشه قبول کرد، لکن به شرطی که امضا باز رو همون جهت عقلایی صرف نباشه. اگر امضای شارع نکته زائدی داشته باشه، بله اونم اجزا قائله. البته در کفایه اگه یادتون باشه نوشته لقائد طهاره ولی اسم استصحابها و غیره ما، ایشون در اینها کلن قائل به اجزا شد. چون در بحث اجزا این بحث رو داشته در خیال ابحاثم چند بار گفتیم دیگه، حالا بخواییم متعرض بشیم طول میکشیم. اگر بگیم شارع امضا کرده و نحوه امضای شارع دقیقا اون نحوه امضای عقلایی نیست، قاعدتا اجزاه. جایی که شارع ابتداعا تأسیس بکنه و جایی که شارع امضا بکنه و کم و زیاد داشته باشه با عقلای اجزاه. اما اگر علا ما هو علیه اندل عقلا دقیقا امضا کرده باشه، قاعدتا عدم اجزا. حالا بگیم این روایت فهمده است نه اینجا اجزا، این مشکل نداره. حالا روایت اگر برفرضم قبول کردیم، پس یک نکته این که لعنکه رو یک تعلیل عقلایی بگیریم و ناظر به الان نباشه که بعد از نمازه، ناظر به حین دخول در نماز باشه. میگه چون در حینی که تو مخواستی وارد نماز بشی به ارتکازت استصحاب کردی، گفتی من یقین داشتم الان شک دارم، طبق یقین سابق نماز میخونم. چون داره فنظر تو فلم عرشه ای انفصل لید
بعدش که فرمودن در راه
لا توید رو علت او، یعنی این رو علت عدم اعاده به این نکته است که شما با حجت وارد نماز شدید، با منجز وارد کن استصحاب طهارت.
الان خلاف ظاهر چه فرعی گفتی؟
میدونم نمیخواد الان بگه، چون الان که شک نیست که،
خب اون که نیاز به گفتن نداره، اون که خب با استصحاب انجام داده و درست نمازش رو خونده.
خب احسن، نکته اینه که میخواد شاید اگر مثلا اصل عقلایی بود بگیم اصل اولی عدم اجزاست، امام میفهم نه معجزیه قضا عاده نداره.
اینجا اصل مثبت نیست؟
نه.
خب این میگه استصحاب کرد وضوع هست پس نمازش هم درست.
اون صحیح اوله، این صحیح دومه. اصل مثبت گفتن چند بارم تو بحثا بود، تو صحیح اوله انه کان علی یقین من وضوعه، اون مثبت بودن اونجا گفتن، صحیح اولای زرار است، مانا صحیح ثانی است. در صحیح اولا از اون کان علی یقین من وضوعه و لا ینقض الیقین به شک، اونجا گفتن یقین به وضوع لازم داره بر طهارت باشه، چون لسانده لا صلاة الا به طهوره، اون طهور هم مراد طهور حدثیه، لذا با یقین علی وضوع اثبات نمیشه که الان متطهره. و جواب مشهور علما واسطه خفیه قبول میکنیم. البته عده از اونها مثل مرحوم آقای خمینی چون واسطه خفی و غیر خفی قبول، ایشون تو حیث و بیس واقع شده، عده اونجا تو مشکل اینجا نیست. لعنک کنت علی یقین من طهارتک، وضوع نداره تو اینجا. تو حدیث دوم ما همیشه گفتیم این ظرافت ها رو مراعات بود، تو حدیث دوم وضوع نداره. این طهارت هم طهارت خبثیه، اون یکی حدثی بود، روشن شد؟ چون وضو رو آوردن از وضو منتقل بشیم به طهارت، این مثبته. اما اینجا لا صلاة الا به طهوره، در لسان دلیل هم طهوره، لعنکه کنت علی یقین من طهارته، اینجا هم طهارته، لذا مثبت نخواهد بود. دقت فرمودید تو اون حدیث اول شبهه ال چیز در اون حدیث اول. پس بنابراین لذا امام خب الا بعید، خب میگه من یقین دارم پیدا کردن امام ظاهرن. حالا این که چرا این تعابیر کم و زیاد شده، احتمالا مثلا امام درست فرمودن، چون میدونین این روایت رو ما توضیح زیاد داریم، هم این روایت هم نظاهر این روایت، این روایت ظاهرا در مدینه شفاهن از امام صادر شده، اگر مال امام باشه تازه، چون شبهه کردیم که مال امام نباشه، شفاهن از امام صادر شده. ظاهرا مرحوم زراره هم شفاهن به حریز گفته، ممکنه زراره در مدینه نوشته باشه، فعلا دلیل واضحی نداریم. توسط هری ضبط شده نوشته شده، ممکنه زراره این مطلب خودش نوشته، خوب دقت بکنید، در مدینه نوشته، آمده در کوفه، لکن شواهد ما قطعی است، نوشتش به حریز نداده، این قسمت هست، ممکن نوشته باشه. ما در کل روایاتی که از زراره داریم، توی روایت وقت داریم فتح الواح اول یکتوب، اون لوحی ورقایی که همراهش بود در آورد که بنویسه. ما در زراره غیر از این مورد واحد هیچ جای دیگه کتابت نداریم، فقط یه مورد واحده، صدها روایت از زراره هست، یه مورد بود. به هر حال علا فرض این که ایشان نوشته، بعدم به کوفه آمده، به این شاگردش که حریز باشه نوشته رو نداده، اگر میداد تو فهارس ما میامد. لذا مثلا مرحوم نجاشی برای زراره کتاب ننوشته، کتاب یعنی مکتوب، یعنی نوشته. این نشون میده که مطلبی رو که زراره گفته شفاهی بوده، این رو حریز ثبت کرده. اونی که قدم متعقل ماست، کلام در مدینه قطعا شفاهی بوده، امام باقر نوشته نداده، زراره هم ظاهرا شفاهی گرفته به حریز گفته و حریز او رو ثبت کرده. این دو واسطه و اونم دو شهر، مدینه یک طرف و کوفه یک طرف، و مخصوصا که گفته شده که حریز با اینکه کتاب نوشته و این کتاب زمان امام صادق هم بوده، چون حماد میگه نی احفظ و کتاب حریز فی الصلاه، زمان خود امام بوده این کتاب پخش شده، خود حریز رو روی جهتی که عمل مسلحانه انجام داده بود، بعضی از خوارج رو ترور کرده بود، حضرت پذیرش نکردن، یعنی آمد مدینه، امام صادق اجازه ملاقات بهش نداده، بعدم برگشت بیچاره به شهستان شهید شد، دست خوارج شهید شد. به هر حال یعنی به عبارت اخرى معناش اینه که ایشان کتابی رو نوشته از کلمات زراره، محمد ابن مسلم، برید، ابو بصیر و یکی دو نفر دیگه، کتابی رو نوشته، بین اصحاب هم در کوفه معروف شده، موفق نشده خدمت امام برسه کتاب رو عرضه بداره، یکی یکی سوال بکنه. شواهد اینطوره، شواهدی که ما داریم. پس اولا من خود من خب چند بار عرض کردم، احتمالا هم حدیث اول هم این حدیث هر دو از کلمات حریز باشه، اصلا روایت نباشه، یه قلت و قلت قال و قلت بین حریز و زراره است. این که خب گذشت، چون آن دیگه نگفتن، ما چند بار توضیح دادیم. با قطع نظر از این اشکال، علا تقدیری که کلام امام باشه دو واسطه شفاهی خورده، احتمالا دقیقا نقل نشده، کما اینکه احتمال داره در اون زمان، چون عرض کردم از قرن اول بلکه اوائل قرن دوم بحث استصحاب مطرحه، لکن در فروع فقهی نه بحث اصولی، چون شاید در اصطلاح فقها خوب دقت بکنید، نه اینکه امام شأنش اجل اینکه جون در محدوده فقها حساب بکنیم، در اصطلاح فقها این یک تعبیر متعارفی بوده که بگه فنظرت و فلم ارشیئا فصلیت، یعنی فصلیت اعتمادن بر استصحاب، خوب دقت میکنید در اصطلاح فقها، ولی شأن امام معصوم پیش ما اصلا قابل قیاس نیست. بگیم حریز هم چون خود زراره هم دانش آموخته به اصطلاح مکتب فقهای کوفه است، مثل حکم ناطب و اینها، اصلا خودش در اون روایتی که میگه من خدمت امام باقر رسیدم، میگه کنت من اعلم الناس بالفرائض، من از همه مردم در باب ارث و اینها واردتر بودم، و کاملا واضح زراره، حتی یک روایتی داره البته الان در کتب اربعه نیامده، مرحوم شیخ شهید ارده اون رو، شهید اول، اصلا یه مطلبی رو امام میگه آمدم کوفه به حکم گفتم، حکم گفت خیلی خوب قبول، سوال دیگه رفتیم امام مطلبی دیگه آمدم به حکم گفت که ناقص حدیث اگر اول، این تناقض شد، این با همون حدیث اولی که گفتی. با سال سوم رفتم خدمت امام که آقا این اینجور میگه، حریز اینجور، این حکم اینطور میگه، حضرت نه تناقض نداره، حل تناقض فرمود. غرض کاملا واضحه که زراره یک شخصیت اجتماعی است، یک شخصیت علمی است. احتمال این که این جابجایی نیست، ها نمیخوام بگم تعابیر، ممکنه یک تعبیر هنوز مثلا استصحاب به اون دقیقا به اون عبارات جا نبوده، ما از عبارت فعلا استصحاب رو میفهمیم، لأنک کنت علی یقین من طهارتک و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، انما الکلام سر کلمه لیس ینبغی، آیان از این لیس ینبغی ارتکاز رو فهمیدن، همون تعلیل اقل احتمال هست، لکن ما کرارن عرض کردیم یه اصطلاحی بوده بین فقها، این از قرن اواخر قرن اول دوم، این یواش یواش اصطلاح فقهایی بوده، اشتباه نشه. اون اصطلاح فقهایی این بوده که اگر یک مطلبی رو به اصطلاح امروز ما با اجتهاد و استنباط از سنت درآورده باشن، خوب دقت بکنید، اگر مثلا حرام بود نمیگفتن یحرم علیک ذلک، میگفتن لا ینبغی لک ان تفعله، حرام مراد بود، یکره ذلک. این یک اصطلاحیه، من این توضیح دادم، شواهدش هم سابقا عرض کردم از کتابهای مثل شافعی اینها. یک اصطلاحیه، اینی که در روایت ما هم داره، انما الحرام ما حرم الله فی کتابه، روایت محمد مسلم فکر کنم، حرام اون یکی در... ببینید اگر در کتاب بود میگفتن حرام، اگر در کتاب نبود و سنت پیغمبر بود یا استفاده از سنت شده بود برای مرزبندی بین احکامی که در کتاب است و احکامی که در سنت رسول الله، اون تعبیر حرام نمی کردن، تعبیر ینبغی لا ینبغی می کردن، انی لا احب ذلک می کردن، یکره لک ذلک می کردن، که این یکره یعنی حرام. این علما میگن که یکره در روایت من حرام زیاد استعمال شد، ما تحلیل تاریخی شکردیم، این اصطلاح بوده، خوب دقت بکنید، این اصطلاح بوده که یک مطلبی رو از سنت پیغمبر در بیارن، اون وقت برای فرق با کتاب تعابیر حرام به کار نمیبردن. مثلا گفتن لعیم بقیله که حالا چرا در اینجا امام فرمود، چون وقت ما داره تمام میشه، لیس ینبغی، خوب دقت بکنید، چون اون چی که از پیغمبر نقل شده بود و میدونستن تو مدینه، میدونستن علما، میدونستن جایی بود که انسان در اثناء نماز احتمال صدور حدث داشته باشه، اثناء نماز، این حدیث از پیغمبره، اذا سمع احدکم شیئا ان الشیطان یجلس کذا بعد فلا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، مورد حدیث حدث در اثناء نمازه، خود دقت کردید، مورد سوال نجاست قبل از نمازه، میدونم روشن شد، اون حدثه که طهارت حدثیست، اینجا نجاست قبل از نمازه. امام میخوان بفرماید این لیسه ینبغی اگر بی این معنی باشه اشکال نداره، ما اگر دقت بکنیم اون چی که در حدیث پیغمبر داره شامل ما نحنفی هم میشه. وقت چرا؟ چون این که پیغمبر فرمودن حتی اسمع صوتن ولو موردش در حدث در اثناء نمازه، لکن نکتهش اینه که شما وقتی یقین دارین به مجرد شک از اون یقینتون رفعیت نمی کنین، ولذا فرمود فانه و لیس ینبغی، این لیس ینبغی روشن شد، ان تنقض الیقین به شک ابدا، این کلمه ابدا روشن شد، اون روایت پیغمبر حدث در اثناء نماز بود، یقین و شک در اثناء نماز بود، لکن ببینید این که امام فرمود لا ینبغی، یعنی وقتی میومد به فقهای کوفه میفهمیدن که امام داره از سنت پیغمبر رو تفسیر میکنه، دیگه به امام اشکال نمیکردن، شما میگن حدیث از رسول الله تو این مورد دارید، ببینید چنان سریع میامدن، شما میگه حدیث از رسول الله دارین که اگر یقین به طهارت داشت شک طهارت خبثی، آیا شما حدیث دارین؟ امام میخوان بفرمان نه حدیث نیست، همون حدیث رو میشه به ما نحنفی سریان داد، این مطلب رو با کلمه ابدن فرمودن، اشاره به این که مورد حدیث رسول الله صلوات الله سلام علیه و علی اهل بیت مرادش حدث در اثناء نمازه، لکن دقیقش اینه شما هر جا یقین و شک داشتین این کار لا ینبغی، ولی این تعبیر ینبغی هم اگر فقیه کوفه یا فقیه مدینه میفهمید، میفهمید امام باقر اینجور استظهار کردن، این اصطلاح فقهاییست، جو فقهاییست، اما ما به عنوان شیعه چون امام معصوم میدونیم و شارح سنت رسول الله میدونیم، نمیگیم امام استنباط فرمودن، تعبیر فقهایی آوردن که مورد اشکال واقع نشن، روشن شد؟ در حقیقت امام معصوم دارن شرح سنت رسول الله میگن که با اون سنت رسول الله مال مطلق یقین و شکه، نه خصوص حدث در اثناء نماز، روشن شد؟ ولیسه ینبغی لکه، آقایان مثل آقای خوی ناینی ینبغی رو اوغلایی احتمال داره، دو تا احتمال. این نکته رو که من عرض کردم چون تو ذهن آقایان اصلا نیست، یعنی هیچ جایی دیگه این آقایان نگفته. ما در موارد زیادی گفتیم، خود من وقتی روایت اهل بیت مثلا امام باقر که اولین به اصطلاح امام رسمی، که چون امام باقر نکته اساسی که در حیات ایشان از وقت گذشته از مورد نصوص فقه رو فقه تفریعی رو مطرح کرده، اهل سنت فقه تفریعی رو به ابو حنیفه نسبت میدن، معروفه فقه تخمینی تقدیری تفریعی، میگن اولین کسی در اسلام فقه تفریعی رو مطرح کرد ایشونه. مراد از فقه تفریعی فقهی که تجاوز میکنه از اون مقدار منصوص، این اصطلاح میگن فقه تفریعی. حالا تعجب اسم امام معروف دیگه، باقر دیگه، لعنهو یبقر العلم بقرا، این بقر یعنی تفریع، یعنی باز کردن، یبقر العلم. امام در پس در حقیقت امام میگم در بین فقهای مدینه کوفه در کل دنیای اسلام به چشم احترام بیشون، این فقط فرقش دو برداشت بود، تعبیر فقهایی بود، یک انسان شیعه چیزی دیگه میفهمید، میفهمید امام بر اساس وصایت و بر اساس اینکه عدل کتاب است ایشون دارن تفسیر حدیث رسول الله میگن، تهدید میکنن سنت رسول الله، اختصاص به حدث در اثناء نماز نداره. لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، این حرفش حرف خوبی و دیگه خیلی وقت گذشت، فردا تتمه کلام. صلی الله علیه.